بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. مباحثه ما مؤمنا در بحث سینوزیت. هر انسان بالغی از 10 تا 12 سینوس برخورداره. دو تا از سینوسا فوقانیه، دو طرف تیغه بینی بین دو ابرو. در بعضیا 4 تا سینوس بالای فک بالا گونه راسته و 4 تا سینوس بالای فک بالا گونه چپ. در بعضیا 5 تا سینوس و 5 تا سینوس. حالا 2 4 تا و 2 تا میشه 10 تا، 2 5 تا و 2 تا میشه 12 تا. پس انسان‌های بالغ 10 تا 12 سینوس دارن. توضیح هم دادم. در تخصصی فک و صورت یا تروماتولوژی و همچنین در تخصصی گوش و حلق و بینی. حتی ما متخصص‌هایی داریم که در مشهد مقدس هستن. حالا کاغذشو کجا گذاشتم؟ فردا واسهتون میارم. فوق تخصص ها هم تو این قسمت ها داریم انشاءالله. حالا اگر کسی مؤمن است سینوس فوقانیش یا فک بالاییش ملتهب بشه، میشه التهاب سینوس. اینه به اصطلاح علمی میگن بیماری سینوزیت داره. به التهاب 1 یا 2 تا سینوس سینوزیت گفته میشه. سینوس ها بله هوای گرم و خشک و سرد و خشک. سینوس ها حفره هایی پر از هوایی هستند که درون استخونهای صورت قرار دارن. نظیر صفحات و پرهای رادیاتور ماشین. نظیر سینوس های فرونتال این دوتایی که دو طرفه تیغه بینی بین دو ابرو میگیم فرونتال. سینوس های فرونتال در استخوان پیشانی. به سینوس هایی که توی فک های بالایی است خارجی ها میگن سینوس های ماگزیلری. خب گفتیم دو تا فوقانیه بحث فرونتال، 4 تا فکیه، 2 4 تا 8 تا یا 5 تا فکیه، 2 5 تا 10 تا. این هم که سینوس های ماکسیلری. یک بار دیگه سینوس های اسفنوئید. این هم که در پشت حفره بینی، اسفنوئید. این هم پشت حفره بینیه که وقتی اشخاص گرفتگی سینوس فوقانی دارن یا کیپ بینی دارن یا پولیپ بینی یا زائده استخوانی تو بینی دارن، حالا ترشحات مغز و یا مخاط میریزه به پشت حلق، میاد پشت زبانکشون مؤمنا. خب یا تورم لوزه سوم داره. خلاصه هر نوع گرفتگی که اینجا باشه به هر دلیلی میریزه اون پشت. حتی اون پشت بریزه، حالا به پزشکی میگیم نزله وازه زنبوری. حالا اینجا سینوس های اسفنوئید که در پشت حفره بینی قرار داره و همچنین سینوس های اتموئید که در پشت قرار داره و زیر سینوس های فرونتال. سینوس های فرونتال سینوس های فوقانی بود دیگه، دو طرف تیغه بینی بین دو ابرو. حالا پشت این تصال فهمودی؟ سینوس های اطماعیده و این سینوس های اطماعید که در پشت و زیر سینوس های فرونتاله. حالا این سینوس های فوقانی و فکی و همه اینها توسط مجرای و حفره بینی راه دارن، پس سینوس های 10 تا 12 گانه توسط مجرای، هر کدام مجرا مجرا داره تا میرسه به حفره بینی راه دارن، ترشحات خودشون رو از این طریق خارج میکنن. سیر طبیعیش باید خروج از دو منخره باشه، خروج از دو سوراخ بینی باشه، ترشحات طبیعیه. اما اگر بمونه یا بریزه پشت حلق، ترشحات غیر طبیعیه. یا اگر حساسیت فصلی داره یا غیر فصلی، ترشحات بینیش خیلی زیاد باشه. یا برعکس خشک خشک باشه که سوزش داخل بینی و درد فوقانی و فکی بگیره. روشن مؤمنان این فرض کن باتری ماشینی که خشک شده، کتری یا سماوری که خشک خشکه. مثلا سینوس ها به وسیله قشای مخاطی پوشیده شدن. اگر این قشای مخاطی عفونت باکتریایی پیدا کنه، سینوساش عفونی میشه، عفونت سینوسای فوقانی یا فکی حاصل میشه. مثلا در سرماخوردگی قشای مخاطی عفونی میشه به ویروس سرماخوردگی، ملتهب میشه سینوس ها، متورم میشه سینوس ها، مجرای بینی رو از داخل قسمت سینوس ها تنگ میکنه. خب سبب انسداد نسبی یا انسداد کامل مجرای ارتباطی سینوس با بینی میشه. در نتیجه ترشحات سینوس دیگه قادر به خارج شدن از دو منخره، از دو سوراخ بینی نیست. تجمع ترشحات اضافی توأم با عفونت باکتریایی یا عفونت ویروسی، التهاب و تورم شدید شده و ابتلا به سینوس عفونی شده. گاهی سینوزیتش، بیماری سینوزیتش التهابیه، گاهی بیماری سینوزیتش عفونیه.
عفونی
وقتی
از بینی نیاد،
نه عفونت ویروسی یا باکتریایی الان میاد. حالا تجمع همه اینها با هم فشار اضافی روی دیوارهای سینوس ایجاد میکنه، لذا سبب درد میشه و درد از ناحیه گونه ها اگر سینوس های فکی درگیره یا اگر سینوس های فوقانی فرونتال یا اون یکی دیگه که پشتش بود بحث اطماعید، اگر این سینوس های فوقانی یا فرونتال یا اطماعید که پشت اینه اینها درگیر شد، ملتهب شد یا عفونت باکتریایی ویروسی گرفت، حالا درد از بین دو ابرو میاد، رو ابروها میاد تا دو تا گیجگاه، به شدت درد میکن. مثلا حال نداره مطالعه کنه، میشه درد چیه؟ سینوس های فوقانیه. علیکم السلام، علیکم السلام. لذا تجمع این ترشحات اضافی چه با عفونت چه بی عفونت سبب ایجاد درد میشه. توضیح دادم دردش چجوریه. همچنین سبب تب میشه اگر عفونی باشه، تبم میاد. شایع ترین علامت سینوزیت سردرده و از اقسام 60 گانه سردرد 14 نوعش سردردهای میگرنیه. بخشیش سردردهای کمخونی بخشی سردرد های ضعف عصبی و چند تا نقطه بذار و بعضی از اقسام سردرد ها سردرد های سینوسی هست. سردردی که در بالای چشما و روی دو ابرو و پیشانی تا دو تا گیجگاه ها میاد، اینا معمولا سردرد های سینوسی هستن در اثر عفونت سینوس های فرونتال که سینوس های پیشانی هم بعضی ها تعبیر میکنن ایجاد شده چنین سردرد. علامت شایع دیگر از بیماری سینوزیت خروج ترشحات از بینی هست. گاهی حساسیت فصلی هم چماله شده مؤمنا، یه قوطی دستمال کاغذی گذاشته بغلش، به گرد دستمال کاغذی نمیشه، اینه که تمام کنه بازم شورشور مثل آب میاد. اینجا مؤمنا باید یه کاری انجام بده بعد میگم.
خود سینوس یعنی چیه؟
سینوس پرههایی که زیر استخونات صورت، مثل پرههای رادیاتور ماشین. اگر عفونت یک سینوس سریعا ایجاد شد، مثلا عفونتش ویروسی باشه، یک یا یک کم با تأخیر ایجاد شد، مثلا عفونتش باکتریایی باشه، اینجا سینوس های ملتهبش به خاطر عفونت سریعا تکثیر پیدا میکنه در به خاطر کثرت عفونت و ازدیاد تکثیری باکتری و ویروس، چون شرایط فراهمه، هم گرمه هم مرطوب، باکتری های مضر ویروس های مضر سریع تکثیر میشن و ضربه های کاری بیشتر میشن. وقتی که درمان کرد پس از مدتی بهبودی کامل میتونه حاصل بشه، اما وقتی سریعا روش کرد و درد شدید بود، اینجا میگیم سینوزیتش حاده، سینوزیت حاد داره. اگر علائمش خفیفتر بود مؤمنا و به تدریج ایجاد شد، در چند سال هی عاد میکنه هی فروکش میکنه، هی عاد میکنه هی فروکش میکنه، اینجا میگیم سینوزیتش مزمنه، سینوزیتش مزمن. نه نه خیر، نه اونجا به خاطر اینکه آب به آب بشه، یا پشت در میخوابه یا پشت پنجره میخوابه یا رو موتور سواره یا شیشه ماشین پایینه یا رعایت استخر حمام نمی کنه، اونا سرماخوردگی های فل جمله است که آب رقیق از بینی میاد. تصور فهمیدین ها؟ یا از سرمای پاییز خواهش نمی پوشونه، یا آبریزش بینی به صورت آبکی داره در صبح، چون باید از سرمای پاییز خواهش حفظ کنه. به طور کلی سینوزیت میتواند آفرین هدبن آفرین قسمت پیشونی و ابرو که بالای چشمه، این باید بسته باشه، اگر موتور سواره، اگر شیشه ماشین پایینه، اگر از استخر و حموم اومده. به طور کلی سینوزیت میتونه در اثر باکتری باشه، عوامل ایجاد سینوزیت عفونی، میتونه در اثر باکتری مضر باشه، میتونه در اثر ویروس مضر باشه و میتونه عاملش عامل قارچی باشه. پس گاهی عامل ایجاد سینوزیت عفونی عامل باکتریاییه، گاهی عامل ویروسیه و گاهی عامل قارچیه. چه عواملی مستعد کننده هستن که شخص رو مستعد کنه برای ابتلاش به بیماری سینوزیت؟ گفتیم بوسه شما در بین صحبت ها، گاهی پولیپ بینیه، گرفتگی بینی به توسط پولیپه. حالا این پولیپ بینی خب گاهی زائده گوشتیه و گاهی زائده استخوانیه. پس گاهی علیکم السلام، پس شما درد نکنم کتاب، پس شما درد، گاهی زائده گوشتیه گاهی زائده استخوانی، یعنی میگن پولیپ در بینی. گاهی هم مؤمنا آلرژیه بحث حساسیت ها یا مواد آلرژن که در پزشکی جدید در بحث تخصصی آلرژی ها تا کنون 90 نوع آلرژن شناسایی شده. حالا دو سه تاش مثلا تو مباحث ما بود، مثلا بحث قارچ، بحث ویروس، بحث باکتری، بحث گرده گلها، بحث بخارات مسموم، بحث اتکلونها، همجور باره که میره تا 90 تا نسبت به هر کدام حساس هست اون عامل آلرژن رو حس میکنه. اگه حس نکنی ها تشدید میکنه بیماری سینوزیت رو تشدید میکنه. یکی دیگه مؤمنا از چیزایی که تشدید میکنه بحث آبسه دندانه. آبسه دندان غیر از پیله دندانه، غیر از عفونت لثه، غیر از رود آناله که عفونت زیر ریشه دوونده رفته جلو، با اونا همه چی فرق کن، با آبسه مغزی هم فرق کن. آبسه دندان علیکم السلام، این هم یه عامل مستعد کننده است. یکی دیگه مؤمنا از چیزهایی که مستعد کننده هست این که شخص در آبهای آلوده، در آبهای آلوده شنا کنه. یه بار این آب آلوده باکتری های مضر داره، چشماش تراخم میگیره، بیماری تراخم میگیره، عفونت چشمی. یک بار شخص در ظاهر آلوده نیست، به اصطلاح حالا یه حاجقا ضد عفونی زدن، اما کلر آب زیاده، کلر آب زیاده. حالا شخص که میره تو استخر که آب کلرش زیاده، هم چشماش شروع میکنه سوزش زیاد، پرده ملتحمه متورم و قرمز میشه، هم بینیاش ضرر داره مؤمنا نسبت به مخاط بینی، هم ششاش درگیر میشه. این هم قابل عرض استخرهایی که کیلیوس و قجون هم علکی هم کلر میریزن. حتی اگر قورت بده طرف میخواد شنا بلد نموده، پریده خیلی یه متریه که میده پریده تو سه متری، اگر چند قلوب از این آبی که کلور زیاد داره بخورم سوء هاضمه هم میگیره، یعنی معدش هم به هم میریزه. رسول مؤمنه حالا تو مباحث ما که بحث سینوزیته داریم اینجا میگیم شنا کردن در آبهای آلوده هم مستعد کننده ابتلاء شخص به بیماری سینوزیته، اونم سینوزیته به نوع عفونی
ولو بدون کلر.
آفرین آفرین. مثلا جوبا یا دریاچه ها یا برکه هایی که آلوده هم تو داری میبینی چند تا ماهی همجون مردن اومده لششون بالا آب، یا کنار ساحل داری میبینی آشغال و زباله و اینجا جای شنا نیست، همون حب چقا میخواییم قطه بخوریم، قطه خوردن همانو پول به صرفی همان و چند تا دکتر بری. خب معلوم شد مؤمنا اینه، باز بیشتر توضیح میدم گوش غرب و شرق هم یکم تاب میدم تو بحث اخلاق یکم صرف میدم. پس شنا کردن در آبهای آلوده هم مستعد کننده سینوزیت به سبک عفونیه. تغییرات جوی و آب و هوایی به یک باره، مثلا گردباد میشه، مثلا طوفان میشه، تصاحب فهمیدی؟ ذرات معلق در هوا یا آئروسل زیاد میشه، یا یعنی یک مثلا چند تا بچه بازیگوش میان این اتاقو 6 تا اتاق میخوان، عجیب عجیب میگن کله ملق میزن، این پرزا و گرد و خاکای زیادتری میره تو بینیتون تو حلقتون. اینجا استعداد برای مبتلا شدن به بیماری سینوزیت به سبک التهابی زیاد میشه و کیپ بینی از ذرات معلق در هوا و پرزا، یا در پنجره رو بستن این عدعتواره رو بعضی بالا شهری ها در میان، مثلا در پنجره هاشون رو کیپ میبندن به دید ظاهری، حاج آقا سرما نره از بیرون نیاد، گرمای بخاری نره بیرون، حاج آقا صرف جوی انرژی، باز یکی این چسبای پن دور تا دور پنجره هاشون میکشن. این افراد التهاب سینوزیتشون بالاتر میره، ناراحتی قلبی هم میگیرن، ناراحتی تنفسی هم میگیرن. من دیدم گاهی تو تلویزیون هم بعضی از این جفنگیات میگن. این صرفه‌جویی انرژی نیست، این حماقته. باید یه رد و بدل جریان ضعیف هوایی در محیط زندگی باشه. اینکه همه منافذ رو محکم میبندی، به چشم ظاهری نگاه میکنی، هم سینوزات مبتلا میشه مؤمنا، هم ناراحتی قلبی میگیری چون دریافت اکسیژنت کمه. این باید توتاق 20-25 درصد اکسیژن باشه، میاد 18 درصد اینا، چون این بر بخاری روشنه، این هم آشپزخونه اوپنه، این بر هم آب گرم کنه، این همه جمعیت هم داره نفس میشن، طالمه لای درزاش هم چسب میدنی. چه کار حماقته دیدم مردم انجام میدن به خاطر حرف چرت و پرت بعضیا. یه مختصر بله تو 24 ساعت ها در کل سال یه مختصری باید جریان ضعیف هوایی و تو محیط زندگی باشه تا سینوسات مبتلا نشه، ناراحتی قلبی نگیره، ناراحتی فوقی یعنی ناراحتی صدری ریه، صدری سینه هم نگیره. برای باز یه چیزایی توضیح برمیرم، برای تشخیص بیماری سینوزیت مؤمنا علم جدید از رادیوگرافی سینوس ها استفاده میکنه، همچنین علم جدید از آنتیبیوتیک های خاص استفاده میکنه، مثل آموکسیسیلین، مثل آموکسی کو، مثل آموکسی کلاو، مثلا استفاده میکنه. اینا تو بحث علم جدید، اینا همه چک خوشکنای بسیار قویه. آموکسی کلاو این صورت رنگا است، این اسمارتیز درشت. خب اینا همه چیه مؤمنا؟ آنتیبیوتیک های قویه. چون که کسایی که سینوزیت دارن، آبریزش بینی دارن و گیرنده های H1 و H2 معدشون حالت خوب رعایت نمیشه، یعنی ضعیف شده، اینجا متخصص واسه داروهای آنتی هیستامین میده. آنتی هیستامین ها باز انواعی داریم، آنتی هیستامین. خب از اون ورم چون که مریض نگفتیم تب داره، مختصر تب داره و درد داره، حالا دکتر از سر خودش وا کنه، مریضم الکی دلخوش باشه، استامینوفن وسش مینوسه، میگه تبت مثلا قطع شه، سردرد پیشانی بالا چشم تو تا گیجگاه هم مثلا خوب شه. این حرف دکترها که گفتیم. اگر مؤمنا پاسخ به درمان دارویی نده، حالا متخصص گوش و حلق و بینی یا متخصص فک و صورت، اینا چیکار میکنن؟ توصیه به جراحی میکنن. ولی یادتون باشه اگر جراحی هم بشه، بیماری سینوزیت از بیماری های برگشت پذیره. تا مسائل جانبی و مسائل محیطی رو رعایت نکرد یا بهداشت فردی رعایت نکرد، بیماری سینوزیت برمیگرده. حالا تو پزشکی اسلامی چیکار کنیم همون؟ یکی این که جلوه دهن و بینی تو میگیری، جایی که دوده، گرد و غبار، ذرات معلق در هوا زیاده. نمونه بارزش بحث ماه مبارک رمضان یا روزه قضا یا روزهای مستحبیه. یکی از مبتلات روزه چی همو؟ غبار غلیظ به حلق برسه. پس یک شخص صائم مواظب تنفسشه. یک ماه تمرین میکنه، این هم روزه مستحبی به انسان میگه. بعد در محیطای جمعی مخصوصا وقتی سربسته باشه، چه سالن باشه چه اتاق، باید تمرین کنی با بینی نفس بکشی نه با دهان. پس نفس که میکشی با بینی باشه، بازدمت از دهان باشه. حرفا میگرفتین چی میگم؟ تمرین کن. ولی بعضیا تمرین نکردن مؤمنا، با دهان نفس میشن. ضریب ابتلاء عفونت‌های باکتریایی در فضای دهان و انتهای حلق و پشت لوزه سوم میره بالا. مطلب دیگه این که مؤمنا قبل هر وضوع استنشاق کن، به این مستحب عمل کن تا سینوس هات ملتهب نشه، نه سینوس های فوقانی نه سینوس های فکی، ملتهب نشه. قبل هر وضوء استنشاق کن، بینیت خوب بشو، خوب که تمیز شد بعد یک نفس عمیق با آب تمیز بکش تا اشکات هم یه مختصر جاری بشه. آب تمیز بهترینش آب جوشیده ولرمه. اگر کسی سابقه سینوزیت مزمن داره، حالا با محلول رقیق شده آب نمک یا سرم نمکی که از داروخونه میگیره و فشار خونش هم بالای 16 نیست، حالا میتونه قبل هر وضوء بینیشو بشوره. اگر سینوزیتش هم مزمنه هم عفونی، چه عفونت فوقانی سینوس در بحث سینوس فرونتال، چه بحث سینوس های فکی، اگر عفونی هم بود، یعنی سینوزیت مزمن عفونی بود که وقتی که میخوابه خور و پف شبانه داره و خورناس هم داره و دهنواز میخوابه تا صبح، شیخو نمیم بینی نمیتونه نفس بکشه، این تصادف نکرده، انحراف بینی هم نداره، پولیپ بینی نداره به زائده استخوانی یا گوشتی، اما چرا دهنواز میخوابه؟ بخاطر اینکه گرفتگی سینوس داره یا کیپ بینی داره. حالا در این مواردی که عفونی هست، سینوزیتش عفونیه و مزمن چند ساله، اینجا سرم نمکی از داروخونه میخره، گرد پنسیلین 800 هزار هم از داروخونه میخره، قاطی سرم نمکی میکنه هم میزنه، قبل هر وضوع با این محلول مخلوط بینیش میشوره. خوب که بینیش تموم شد، باز از این محلول مخلوط یه نفس عمیق میکشه. تصادف فهمیدین؟ عفونت های سینوس فوقانی فرونتال و سینوس های فکیش همه چی میشه؟ همون خوش میشه. لازم نیست آموکسیکلام یا آموکسیسیلین بخورن که این چرک خوش کنه کل بدن دور بزنه بعد بخواد عفونت سینوسی خوش کنه. این بدترین درمانه، عوارض زیاد داره. یک عارضش عارضه خشکی کبد میاره و چروکیدگی کبد میاره. بهترین نوع درمان، درمان موضعیه. لذا تو علوم پیشرفته مثلا درمان با سلولهای بنیادی مثل بتا و مانند اینها میان همون جای زایعه، همین جای زایعه رو عاملش رو برطرف میکنن. درمان موضعی مثلا از داروهای هوشمند یا مولکولی استفاده میکنن، بحث دراکتیبیلی ها در بحث سلول های بنیادی. خواستم بگم آخرین پیشرفت ها میگه درمان موضعی باشه. رضا آنوستون توضیح دارم، میتونی خودت محلول آب نمک درست کنی، میتونی مؤمنا سرم نمکی بخری و توش گرد پنسیلین 800 هزار بزنی، خوب میشه. درمان‌های جانبی و محیطی و خوراکی، از سرمای سرد و خشک و یا از گرما در گرمای گرم و خشک، اینجا دستمالت رو مرطوب می‌کنی و جلو بینیت می‌گیری. سرد و خشک و گرم و خشک حالا شما رطوبت عارضی ایجاد کرد، ششاد عادت کرده به این محیط جدید، دیگه ملتهب نمیشه سینوسات و ششاد. حالا اگر کسی کیپ بینی هم داره، حبابچه های هوایی ریش هم در اثر بیترجهی به لوله بخاری و آبگرم کنه، اینها در اثر بیترجهی حبابچه های هوایی ریش هم دریافت اکسیژنش کم شده، حالا هم کیپ بینیش آزاد کنه، هم با حبابچه های هوایی ریش رو فعال کنیم در اکسیژن گیری. اینجا هر 6 ساعت 20 قطره قطره اوکالیپتوس توی دستگاه بخور میریزی، حالا نفس کشیدنت خودتو مجموعه راحت میشه. ببین اگر زیرزمین بودی بخاری روشن میکردی، رطوبت زیرزمین رو بخاری های گازی میگیره، اما وقتی اتاقت رو زمینه یا طبقات بالاتره به اندازه کافی رطوبتش کمه. بخاری های گازی همین چهار مثقال رطوبت مانده تو هوا رو هم خوش میکنه، میسوزونه. لذا وقتی صبح پا میشن این افراد از خواب، سوزش داخل بینی، سوزش سینوس دارن، سینوس دارن و سینوس سوزش پشت حلق دارن. حالا برای اینکه ایست خشکی از بین بره، یه ظرف آب یه کتری آب بالا بخارید بزن. اگر مثلا ویروس سرماخوردگی هم هست، چهار گوشه اتاق یک پیاز رو چهار قسمت کن، چهار گوشه اتاقت بذار، ویروس های سرماخوردگی به خودش جذب میکنه دیگه. سرماخوردگی تو خونتون اپیدمی دوره ای نمیشه، یکی گرفت یکی بگیره یکی بگیره. بعد کیپ بینی هم و خشکی حلق و اینا هم نگیری، حبابچه های هوایی ریت هم باز باشه. قطره اوکالیپتوس هر 6 ساعت 20 قطره میریزی تو دستگاه بخور. اگر بین خودتون کسی آسم داره یا برونشیت حاد یا مزمن داره یا جانباز جبهه است، تو جبهه گاز خردل خورده، علاوه بر بخور اوکالیپتوس که اینور اتاقه، یه بخور اکسیژن هم اینور اتاق بذار تا هوای اتاق این هوای وسط پارک باشه، میشه 35% اکسیژن. حالا این جانباز عزیز تا صبح به راحتی میخوابه، بیقراری نداره، بیتابی نداره که ای افراد بیدار بشن هی اکسیژن مایع اینجا بدن، اینجوری نفس میشه. خب معلومه مبنا چی شد. حالا بیایم سر شر و شوری که غرب و شرق ایجاد میکنه به خاطر کسافتکاری و ولنگاریشون و دست و پا چلفتیشون نرم شیشه دار بودنش. وقت فیگوره، وقت فیگوره، فیگوره حقوق بشر میگیرن و بهداشت فرد، بهداشت اجتماع، بهداشت محیط، ایکالوجی یا محیط شناسی، بحث اکوسیستم های حیاتی، همش فیگورای چخان پخان. یعنی عملهاشونه که نگاه میکنی میبینی از صبر زرد، از زهر مار تلختره. حالا اگه همین حرفا رو تصور کنی، یه دو کلمه حرف حساب به شما بزن، شما حاج آقا چی فرمودی؟ شما چی فرمودی؟ نه نه، اگر دو طرف باشه از این جهات درد نباشه، اونا مربوط میشه گاهی بیخوابی های مکرر، گاهی جوش زدن ها معللشونه. حالا مؤمنا فرق نمیخواه، فرق. حالا مؤمنا در تخصصی قلب و عروق، خب اگر اکسیژن کم دریافت بشه ممکنه عضله قلب بیسته. در تخصصی مغز و اعصاب اگر اکسیژن کم دریافت بشه از 4 مدل سکته مغزی که برگشت نداره، اینم که فاتح. حالا تو مباحث خودم که تو بحث سینوس ها بود، تو بحث تخصصی فک و صورت یا تروماتولوژی یا تخصصی گوش و حلق و بینی، حالا مباحث بحث سینوس ها، حالا اینجا چی میگیم مؤمنا؟ دکتر شجاعی متخصص گوش و حلق و بینی، دکتر قاسمی متخصص گوش و حلق و بینی، کسای دیگه هم بودن ننوشتم، 3 تا دیگه هم بودن. حالا کسی که خروپف و خورناس داره و اختلال تو خواب داره، گاهی علل محیطیه گاهی علل مرکزیه. اگر علل محیطی باشه که 80% تا 90% در گرفتگی در ناحیه حلق و بینی مربوط میشه به همین علل محیطی، مثل گرد و خاک زیاد، مثل دوده زیاد، مثل هیدروکربن های زیاد، مثل بخارات مسموم، مثل پودر معلق در هوا ناشی از استکاک لاستیکا به زمین. تو الان کجا زن؟ این همه لاستیک چرخ و موتور و ماشین ساییده میشه، هر یه مدام میان لاستیکشون عوض میکنن، این پودر لاستیکا کجاست؟ تو حلقوم من و شما و ریای من و شما. ولی بشر به این دید ظاهری نمیمینه، یکم فکر کن وسیعت بکار نه. میلیون میلیون تن دارن دود لاستیک میخورن، دود گازوئیل میخورن، دو قرطونی میشینن باقی هم فیگور هم واسه من تو میگیره، سیگار هم میکشه، چپاق هم میکشه، پیپ هم میکشه، قلیون هم میکشه. این چه جاکی هم نه، خنگیه. پس گاهی مؤمنا سینوس های آدم مبتلا میشه، مؤمنا یا حلق آدم یا ریای آدم مبتلا میشه، چیه؟ عللش محیطیه، 80% تا 90%. گاهی هم مؤمنا عللش مرکزیه، قبلنا به یک بیان دیگه گفتم گاهی عللش مرکزیه، با اون چیه؟ مثل آپنه هنگام خواب، گفتم اصول طب داخلی هاریسون 4 جلدی ها تو جلد اول، خب مثلا 4 صفحه و نیم درباره آپنه هنگام خواب داره، یعنی توقف تنفسی هنگام خواب، اینا رو قبلا گفتم تو طب الرسول. و حالا پزشکی اسلامی فرمایش امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه و مانند اینها میگه البیز المسلوق، غذاهای چرب و چلیز، تخم مرغ چرب و چلیز، نیمرو، کوکو، اینها نخور. به این نوع مسخره بازی که آنها هست، شام دیر میخورن، کوکو هم میخوره، بعدم میره مثلا وزنه برداری مثلا یا باشگاه میخواد این تخم مرغ بازوش بیاد بالا، مثلا 10 تا 12 تا 8 تا مثلا دیدم جوونا مثلا میخوره. من میگم چرا میخورین؟ یا حاجی استاد ورزشمون گفته، این معلم تغذیه‌مون گفته، تغذیه‌ی غربی شرقی من درآوردین. اینجا توقف تنفسی میاره، وقت الف لام الرعب و الابتهار، الف لام الرعب به معنای توقف تنفسی تو روایات، الف لام جنسه. توقف تنفسی در هنگام بیداری، در هنگام خواب، در دم، در بازدم. فرمایش امام رضا بسیار جامع. اما پزشکی جدید که از کتابای مرجع دانشگاه است، اصول طب داخلی هاریسون، 4.5 صفحه فقط آپنه هنگام خواب رو گفته و در فوق تخصصی ریه کودکان، آپنیک در کودکان، که باز خیانت تغذیه‌ای است. میگن از 6 ماهگی کودک شیرخوار به بعد از باب ریزم و قضیه و کمک غذایی بهش زرده تخمق بده. اینم جوکایی که مشهوره از غرب و شرق و متخصصین اطفال ما تو داخل تکرار میکنن. بسیار فهمودین؟ یک عللشو گفتم. یکی دیگه هم مؤمنا از این غلطکاریایی که مد شده تو جوامع مؤمنا که خدمت شما گفتم تقصیر خود بشره. حالا نگاه کنین به آیات و روایات. الدنیا لهوان و لعبان، یا ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. حالا بی تقیه میخوام یکم حرف بزن. این بما کسبت اید الناس یعنی آنچه که مردم بی شعور، بی درک، نفهم، بی فکر، بی عقل، خشکی های زمین و در سطح اقیانوس ها و کف آنها و سطح دریاها و کف آنها رو و رودخانه ها، برکه ها رو همه رو آلوده کردن عمدن، به جهلشون، به قفلتشون، به شرارتشون، به طغیانشون افتخارم میکنم. شده این زندگی نکبتبار آلوده در سطح زمین، در دریا، حتی در هوای پیرامون، جو و فضا، همه جا شده آشغال دونی. دو قلتونی بشم مثلا باقی حرف از هوای پاک میزنه با اکوسیستم های حیاتی و استمرار سلامتی در نسل بشر. یه جکا چی همون میگه؟ دیندار باش، به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت عمل کن تا واقعا پاک باشی و پاک زندگی کنی و محیطت هم آلوده نباشه. حالا با این قرتیگری اومانیسم و کاپیتالیسم و همجور اسمیسم همجور برو جلو، حالا ببین چه بلایی به سر کل زمین اومده. میخوام این آیه رو تصور کن. حالا یادداشت بفرمایید. در تخصصی علوم اقیانوس شناسی و جانور شناسی دریایی و در تخصصی بیوشیمیست و شیمی مواد، گویند فشار آب در این 50 زیاد است در کل کره زمین. فشار آب در این 50 زیاد است، لذا در این 50 مرکز زباله و آلودگی شده. 1. شمال اقیانوس اطلس، 2. جنوب اقیانوس اطلس، 3. شمال اقیانوس آرام، 4. جنوب اقیانوس آرام، 5. اقیانوس هند. تو بحث‌های تخصصی اقیانوس شناسی، علوم دریایی و جانور شناسی و بیوشیمیست و شیمی مواد یه خلاصه ازتون گفتم. حالا دوباره توضیح بیشتر بدم. وقتی آدم تو این تخصص‌های مختلف نگاه میکنه، بعد با آیات قرآن مجید روایات نگاه میکنه، میبینه دنیا بسیار کوچک و محدوده و منابعی که به درد بشر بخوره محدودتره. پس باید مواظبم قرتیگری و ولنگاریش و دست و پاچلفتیش و خباست و شرارتش و آلودگیش باشه. هیچ مخلوقی به اندازه انسان خسران پیشم در زمین فساد نمی کنه، در جو فساد نمی کنه، هیچ مخلوقی آلودگی نداره. تو بحث محیط شناسی، تو بحث زیست شناسی، تو بحث اکوسیستم های حیاتی، این انسان لجام گسیخته نفهم بیشعوره مثل خودکارم که نه به علم عمل میکنه نه به دین، شده جهان مرده، همه ظلم به هم میکنن. شهرهای پرجمعیت دنیا، مثلا دومین شهر پرجمعیت دنیا دهلی نوه که در کشور هندوستانه، یا این اروپای غربی مخصوصا انگلستان که ام الامراض فسادن در جهان معاصر و خلف شرورشون آمریکای جهان خاره. در همین اروپای غربی 30 میلیون فقیر هست، چند برابر این بیماری های مصری هست در مردم، از سوء تغذیه، از عدم بهداشت، از عدم سرپناه و منزل و مانند اینا. حالا مثلا من اروپای غربی یا مثلا دارت المعارف پزشکی خانواده بریتانیا مثلا من فیگور میگیره 30 جلدی و 49 جلدی چاپ میکنه، 50-60 دکتر اونجا، 50-60 دکتر ایرانی ترجمه میکنه، میگه شما خاورمیانی ها بهداشت ندارین، تغذیه درست ندارین، ما بیاییم به شما یاد بدیم، تو فساد نکن، نمیخواد دلسوزی ما کنی، تو خودت برو جمع جور کن. حرف همه گرفتین عمو جان چی میگه؟ حالا یکم باز بیشتر خوردش کنم عمو جان، یادداشت بفرمایید. همکنون در جهان معاصر در اقیانوس ها و دریاها مقدار زباله ها، پرانتز باز، چون مواد پلاستیک 100 سال است که توسط بشر تولید شده، پرانتز ببند، مقدار زباله های موجود در اقیانوس ها و دریاها 10 برابر مواد غذایی در دریاها شده. دوباره آیه قرآن رو بخون، ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. تازه قلدرای پاچه برمالیده تاقی تواقیت زمان زباله های اتمیشون هم ایوریور تازه چال میکنن. ما تازه پلاستیکشو گفتیم، مثل این کشتی های توریستی و یا قاره پیما و بار میبرن، این همه آشقاش میزن تو دریا، فاضله هاش میزن تو دریا. گاهی کشتی های کنسرو سازی از 6 ماه رو آبه، ماهی میگیرن کنسرو دستمن، بعد از 6 ماه میاد بارش تخلیه میکنن، تمام آشقالش میزن تو دریا، همش عبد پولن که نظرش به آسایش و عافیت دیگرانه، همش چخان پخانه، فرضیه بافیه از غرب و شرق. خواستم خباستشون تصور کنیم، این آیه قرآن نگی حاجقا این مال 14 قرن قبله، من همین الان داره با تو صحبت میکنم، من یک کم بحرش دارم و صد میگم یک کمه. اینجا مؤمنا این مواد پلاستیک در مقابل اسید مقاومه، لذا تکثیرش زیاد شده و تغییر آرایش اون سبب شده تو بحث هیدروکربن ها و پیوندهای کووالانسی در شیمی عالی، لذا سبب شده ساخت هر چیزی توسط مواد پلاستیکی ممکن بشه، تغییر شکل میده، فرم میگیره، رنگ پذیره، لذا تعدد مواد پلاستیکی و کاربردهای مختلف داریم، حتی در صنایع الکترونیکی رایانه، ماکروویو، فاکس و مانند اینا کاربردهای فراوان داره، از وسایل آشپزخونه بگه، تا قطعات اتومبیل بگیم، تا چی کاربردهای فراوان داره. بهره‌وری، اصل بهره‌وری خوب از پلاستیک خوب و مرغوب اشکال نداره، حرف سر لجام گسیختگیه بدون رعایت موازین علمی و شرعی. لذا الان امپراتوری پلاستیک حاصل شده، چون بافته پلاستیک ارزان و قابل اعتماده به عقل عادی و به بینش سطحی، ولی میزان ضررها و عوارض آن از یاد رفتن که سرطان زاست. انواع سرطان از جمله سرطان خون میاره، نارسایی های سینوسی میاره، نارسایی های فکی میاره، سوء هاضمه میاره، نارسایی های کبدی و طحال میاره. لذا 10% در تخصصی اقیانوس شناسی ها و بحث زیست جانوری در دریا و بحث محیط شناسی به نوع ایکالوجی تو سطح خشکی تو سطح دریا، خب 10% ذرات موجود در اقیانوس ها ذرات پلاستیکه. اینو بنویسین عددش. 10% ذرات مواد اقیانوس ذرات پلاستیکه. شما که به سواحل مراجعه میکنید مؤمنا، هر روز به آشغالای سواحل افزوده میشه. در بعضی جا 7 کیلوگرم زباله پلاستیک، در بعضی جا 10 کیلوگرم زباله پلاستیک افزوده میشه. اینه بهداشت فردی و اجتماعی، اینه بهداشت سطح زمین، اینه بهداشت دریا. دیدی همه چه خام پخام میکنن؟ این کشورهایی که سرمایه دارن عبد پولن. حالا حرف رسول الله رو بفهم، یأتی علی امتی زمانان چنین و چنان، کل درهم عندهم صنمان، هر سکه پولی بتشونه. پول پرستن، بشر دوست نیستن، خدا پرستن نیستن، پول پرستن، عبد پولن. این تز یهود نجات پرسته، هم در فراماسونری، هم در اومانیسم، هم در کاپیتالیسم. دیدی مؤمنو اصلا نمیخواد آدم مسلمان باشه. شاخه‌های مختلف علوم نگاه کن. حالا آدم با همه وجود میگم عدالت گستر جهانی بیاد ما را از این فساد و نکبت نجات بده، با همه وجود میگه، چون تشنه حقیقتی، تشنه علم و یقینی، نه تشنه قفلت و جهل و نکبت و خست و مردگی. با همه وجود میگی امام زمان علیه السلام تشریف بیاره. پلاستیک موجود در آب اختلال در سلامتی عمومی میاره، بخشیش در معده حل میشه، وارد جریان خون میشه که قطعا زیان آوره. یکم توضیح قبلش داد. 40% مواد زباله گرچه قابل بازیافته، ولی بازیافت ها یه عمری دارن، 3-4 بار بیشتر نمیشه بازیافت کرد. باز درصد آلودگی سطحی و عمقی و زیر سطحی زمین چی همو بیشتر میشه. چون مواد پلی اتیلینی با چگالی بالا و مواد پلاستیکی با چگالی کمتر و مواد آلومینیومی و سرب، همگی اینها زیان به انسان و اکوسیستم های حیاتی میزنن، کوتاهی عمر میارن، افزایش بیماری میارن، امراض رو اپیدمی میکنن، لانه گزینی میکنن و گسترش میدن. الان مشکل اپیدمی فراگیر بیماری ها هست. دوباره روایات رو بخون. در آخر زمان الموت موتان، موت الاحمر موت الابیض. به خاطر افزایش آلودگی، مخصوصا بیماری های عفونی، یکیش هم پرش ماره گرفت که مباحث امروز بود، خب حاجا سبب شده که مرگ ها میاد، طول عمر کوتاه، مرگ های زودرس، انواع سکته ها، انواع بیماری عفونی شایع میشه. لذا همگی به انسان و سلامت او زیان میرسانن و موجودات و محیط زیست رو آلوده میکنن و به آلودگیش می افزاین. بعضی کشورها یک کمکی زور زدن ولی مؤمنا باز هم همون حماقت ادامه داره. مثلا 90% مواد پلاستیکی در کشور دانمارک بازیافت میشه. 90% مواد پلاستیکی در کشور دانمارک بازیافت میشه. یا مثلا تو آمریکا 15 میلیون قطعه پلاستیک فشارده در ریل های قطارهای شهری و خارج از شهری که در آمریکا است قابل بازیافت. مواد پلاستیک قابلیت بازیافت چند باره داره ولی کیفیت پلاستیک پایین میاد. قسمت سخته، اینم یادگاری به شما بگم، قسمت سخته زیر فرش های ماشینی و زیر موکت ها از نوعی پلی اتیلنه که بسیار به سختی تجزیه میشه. پس ضریب آلودگی محیط خانه و خانواده و محیط های بزرگتر و محیط های زیست انسانی رو بالا میبره. علیکم السلام. مؤمن اینجا اینجا مؤمن اینم مؤمن ها مال این تیک. سلامت باشی، خوش آمدی. خوش آمدی. هرچی خیره. اینم مؤمن ها مال این تیکه. من خواستم این دو کلمه از دنیا لهوان و لعب، بشری که ان الانسان لفی خسر به علم و یقین عمل نمی کنه، به فرامین الهی ولایی و انبیاء و مرسلین عمل نمی کنه، حال و آینده دنیا و آخرتشو هر چارتا رو با هم خراب میکن. خواستم این دوتا کلمه رو خوب تصور کنی، از دنیا لهوان و لعب، ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. حالا بحثای تخصصی عدم بهداشت فردی و اجتماعی، تخصصی بهداشت و درمان، فوق تخصصی جرم شناسی، تخصصی علوم رفتاری، اینا که بیای باز با او دیدگاه این دوتا آیه رو نگاه کنی باز اینقدر مطلب زیاد میشه. حالا یک دو سه کلمه دیگه هم بگم به بحثای آماری. ببین مؤمنا یه بار هر دستگاه اوسه خودش مؤمنا یه آماری میده، گرچه آمارش تخصصی باشه آمارا به هم نمیخونه. حالا مرکز آمار ایران در مدت تأسیس 45 سالش، یعنی از 15 سال قبل از پیروزی انقلاب 30 سال هم انقلاب، مرکز آمار ایران در این مدت 45 سال میگه من امین مردمم، اطلاعاتی هم که ازتون میگیرم پیش هیچ کی فاش نمیکنم. این بحث سطح کلانه که کشور چگونه اداره بشه، نیازهای واقعیش، نیازهای کاذبش، درخواستای بجا و به موقعش، درخواستای بیجا، اینا درست شناسایی بشه و رفع بعضی چیزا بشه. نمیخوام بگم. حالا اینجا مؤمنا آخرین آمار ما در سطح بیکاری در کشور طبق مرکز آمار ایران 14.6 14.6، یعنی از 6 ماه قبل 5.5 افزایش پیدا کرد به ماچ. حالا خواستم بگم آمار بیکاری در کشورمون 14.6. از حیث تورم، آمار تورم فعلا در سطح کشورمون 8.9. تک رقمی شده خوبه ها، از 12 رسید به اینقدر، این باید بیاد تا به 3. ببینید مؤمنا باید بیشتر کار بشه. حالا اینا باز بیشترش بمونه. مطلب بعدی مؤمنا که تو بحث عفونت بودیم، گاهی شخص زیاد نشسته مثل من و شما، مطالعه میکنیم، مباحثه میکنیم، تحقیق میکنیم، درس میدیم، مباحثه میکنیم، سخنرانی میکنیم، یه بار نه شغلش اقتضا میکنه، مثلا راننده ماشینه، اتوبوسه، خلبانه، هواپیماست، ناخدا کشتیه، یا نه اصلا زمینگیره، کم تحرک. خب اینجا گفتیم مایت ها یا هیره ها موجودات ذره بینی پوستشو تخریب میکنن، زخم بستر میگن. حالا اگر ضعف عمومی زیاد باشه یا عرق زیاد کنه، تصادف هم بودی یکی از زیر بغلا کشاره های ایرانش اینا شون میکنه به سوزش کردن. اگر بهداشت فردی رعایت نکنه، روز در میون زیر بغلش اسباب اساسیاشو با آب نشوره، یه خوردگی پوست میگیره. اگر باز محل نداد عفونت باکتریایی میگیره که باز میشه یکی از بیماریای عفونی که 809 بیماری عفونی داره میشه یکی. حالا مباحثم روز در میون، یعنی هر دو روز یک بار این قسمت ها رو با آب میشوری، بعد خوش میکنی، پودر بچه خجالت میکشی مثلا بگی پودر بچه، میتونی پودر تاک. پس پودر تاک یا پودر بچه اینجا سوختگی کشال ایران باعث چی میشه؟ عموجان درمان میشه. اینم قابل از کسایی که ایوری من میرن یا عتبات عالیات یا جای دیگه میرن و او خبیثای وهابی یا بعثی ملعون علیکی الافت میکنه، دو روز 24 ساعت 32 ساعت بعد علیکی پیچ و خمای نخلستونا برای اینکه پاتون سوختگی نگیره، استتون توضیح دادم که عفونی نشه. حالا مباحث ما تو بحث عفونت ها بود. پودر بچه‌ش میدونستین خواستم پودر جدید که نام پودر تاکه، پودر تاک اینم تو ذهنتون باش. مطلب بعدی مؤمنا در ادامه همین بحث، ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدن ناس. در یادتونه گفتم فساد بشر در دریا مقدار زباله‌هاش 10 برابر مقدار مواد غذایی دریایی شده. حالا اینجا در سطح زمین گفت ظهر الفساد و فی البر و البحر، در سطح زمین بحث هیدروکربن ها، بحث بخارات مصنوع، بحث دود کارخانه ها، بحث سوخت های فسیلی، ظهر الفساد و فی البر. گاهی بحث طغیان و ظلمه هست. حالا این ور اینور دنیا هست، اینجا هم هست. حالا یه کلمه مثال بگم واسهتون. شما نخل شنیدین، گونه های مختلفی درخت خرما هست یا نخل. اما ما بعضی نخلا داریم که به این نخلا میگیم نخل های روغنی. میتونیم روغن خاصی از این نخل ها بگیریم که جایگزین سوخت فسیلی بشه. الان در جهان معاصر این را افتاده. حرفم سر ظلم ظلمه است، ظلم یهودی های نجات پرسته که به بعضی از دولت ها باج سیبیل میدن ولی پوست مردان میکنن. حالا یکم خارج از ایران واسهتون توضیح بدم عمو جون. ظهر الفساد و فی البر، میخوام یکم مثال واقعی برای بر بزنم. مثلا فرض کنید که قبلنا 4 تن نفت روغنی بود، بعدن این رو میخوان برسونن به 8 میلیارد تن. ولی همکنون 800 هزار تن از نفت‌های روغنی تولید میشه، این نفت روغنی که سوخت بیولوژیک ماشین‌ها هست و این تولید از کشور کولومبیا، کولومبیا هست تو آمریکای لاتین. شرکت‌های نخل روغنی خارجی با تأیید و حمایت دولت‌هاشون ولی به باج سیبیلی که کارتل ها و تراس ها و خاخام های یهود بهش میدن. حالا میاد خونه های مردم خراب میکنن، مزرعه های مردم خراب میکنن، مردمی که نون شب قوت لایموت ندارن، بعضیشون یه عمری فقط یه سیب زمینی آبپز تو 24 ساعت میخورن. حتی تو کشور پراو که سالها مس و تلاش غارت کردن این آمریکایی ها، خانواده هایی هستن تو 24 ساعت یه سیب زمینی آبپز میخورن، نفری عمری برشون گذشته یه سیمین آبپز میخوانن هر روز اینجوری غذایش. حالا منظورم اینه که ظهر الفساد و فی البر، حتی اون مزرعه کوچیکی هم که داره هم دارن خراب میکنن، نخل روغنی میکنن، بعد افراد مسلح میان که به زمین خود نزدیک نشن اینا میکشیم. به خاطر پول، عبد پولن، ظهر الفساد و فی البر. لذا مؤمنان افزایش تقاضای جهانی با تبلیغاتی که خود غربی ها میکنن از سوخت بیولوژیک، اومدن در سواحل کارائیب کارخانه های بزرگ دیزلی درست کردن که نفت روغنی استخراج کنن از نخلای روغنی. تو ایران ما هم گاهی هست، نمیخوام اسم ببرم، نه اسم آدم ها هم میدونم. مثلا یک مرتبه میری این قسمت شما رو که بینی از یک کنار درخت های پرتقال قطع کردن، خب چیش نه همون جاش نهال های کیوی کاشتن. یه چه خنگی ها، ما که زمین کم نداریم. یه بار دیگه مثلا حسودیش اومده این که داره میفروشه مثلا لیمو شیرین پرتقال اینا، صبح میانه که بینید درخت های پرتقال این تو منطقه همش قطع شده. نه همه پیگرد های قانونی میشه از طریق حراست. میخوام بگم فرق نداره عمو، چه داخل کشور باشه چه خارج کشور. من اسم آخونده نمیخوام ببرم که بخشی از مرکبات ای کار بلا رو به سرش بود به ما چه. حالا خواستم بگم ظهر الفساد و فی البر، میخوام اینو تصور کنیم. حالا مؤمنا یک نگفتم در هوای پیرامونت هم فساد شده، ظهر الفساد و فی البر و البحر. خب خشکی و دریاها بدون هوای پیرامونه، بدون جوه، بدون فضاست؟ نه عمو جون، این ظهر الفساد و فی البر و البحر با هوای پیرامون. حالا هوای پیرامونی که قابل تنفس برای انسان ها باشه تا یه سطحیه دیگه، وقتی چند هزار پا میری بالاتر هوا هست نمیتونی نفس بکشی، به درد ششاد نمیخواد. اینجا مؤمنا همجور که بری بالاتر ضریب آسیب چی میشه؟ مؤمنا بیشتر میشه. باز اونجا هم دیگه حرفای تخصصی دیگه ای هست. حالا برای اینکه حرفم تصور کنی یکم واسه توضیح بدم. مثلا الان یکی از مشکلات ما در هوای پیرامون بحث گازهای سنگین هیدروکربونا و بحث گلخانه‌ای شدن هوای پیرامونه. خب لایه اوزون هم نازک میشه، تابش اشعه ماورای بنفش هم زیاده، ضریب ابتلا به سرطان‌های پوست الان در جوامع زیاد شده، ضریب نزول باران‌های اسیدی زیاد شده، ضریب فرسایش خاک زراعی رفته بالا. بفهم دیدی بشر فعلی با عدم رعایت اصول علمی در هر رشته هم به خودش ظلم میکنه هم به هوای پیرامون و کل انسان ها. الان یکی از مشکلاتی که داریم تو بحث هوا و فضا، یعنی از ارتفاع 100 کیلومتری تا 700 کیلومتری زمین که فعلا تا 446 کیلومتری زمینه، حالا یکی از مشکلاتی که داریم زباله های فضا نوردانه که به صورت شناور و معلم دور زمین داره میچرخه. بفرمایید. دیدی انسان لجام گسیخته بدون اتصال به وحی به خودشو به زمین و متعلقات زمین به همه آسیب میزنه، دو قطنی میشن باقی هم. حالا یکی از مشکلات ما در جو زباله های فضا نوردانه، اونجا هم زباله دونی درست کن، همه جا زباله. مؤمنا این که مثلا یه بزرگواری مثلا میره تو جو، خیال کردی به همین قبراقی که رفته به همین قبراقی برمیگرده؟ ضعیف میشه، نحیف میشه، گاهی خوش نمیتونه نگه داره. این به خاطر اکسیژن رقیق شده نیست، نه، به خاطر اشعه های کیهانیه. اینا رو یادداشت کنیم مؤمنا، اینا خیلی علمیه، تو بحث اصول علمی و رعایت بشه در بحث هوا و فضا. میخواییم شیعه مسلمون بپرسیم اون بالا که این آلودگی هم نداشته باشه، ایجاد هم نکنه. شما ببین عمو جان، یک شخصی که یک روز در خارج جو زمینه، اشعه ای که بهش میتابه تو یک روز برابر با 3000 عکس با اشعه ایکس که از قفسه سینش میگیرن. یک روز وجود فرد در خارج از جو برابر با 3000 عکسی که از قفسه سینش میگیرن. حرف همه تصور میکنید بحث تابش اشعه و آسیب های ناشی از اشعه مضر. مؤمنا جریان های شدید هوایی، چاله های هوایی، چاه های هوایی و خیلی چیزهای دیگه. حالا انشالله یه روز دیگه خدمتون میگم اینجا علامت زن، علامت دو ستاره صفر یادتون باشه. باز یه روز دیگه آنها خسته شد، باز یه روز دیگه قشنگ هم واسهتون توضیح میدم. آخرین پیشرفت های علمی ها تو بحث هوا، فضا، هواپیمای مسافربری، جنگی، همه انگشت حیرت به دندون میگن. حالا اینا رو نمیگن عمو، چون مسلمان همه متوجه رسول الله میشن، اینا رو نمیگن. وقتی من آخرین پیشرفت های علمی یکم واسهتون توضیح بدم، من معراج رسول الله رو توضیح بدم، چقدر علمیه، چقدر دقیقه و چقدر رعایت پاکی و حفظ پاکی محیط زیست، ایکالوژی، بیوشیمیست، شیمی مواد، همه جا رعایت اصول انسانی کرده و اصول واقعی علمی رعایت کرده. بحث معراج جسمانی و روحانی رسول الله، انشاءالله یه چیزایی که از زمین و ماه و مریخ و عطارد و زهره و تا بریم سهام که تو روایاتش یه میگه اسلم که تو همین اصول کافی اومده، اصول کافی در همین کتاب صفات المؤمنین میگه حد نظر به سهام، به ستاره سهام. بعد اونا رو باید دوستتون انشاءالله توضیح بدم. اصلا این قرآن مظلومه، روایت اهل بیت هم مظلومن، خدا هم که هر دوشون مظلومتره. الان جهان مرده است به جهلش، به قفلتش، به دورافتادگیش از ولایت خدا و رسول الله و ائمه اطهار. به خودشون، به دیگران آسیب میزنه. ما خودمون و دیگران رو دعوت به حق میکنیم، دعوت به ولایت میکنیم. اینم یادتون باشه یه روزی بگم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.